و از اون طرف اون مبانی که گفتم در مورد نصیحت الملوک اینها رو هم داره. ببین نجم رازی اهل مشخص اهل ری هست، تو عنفوان جوانی از ری به خارت مهاجرت میکنه، بر همون مسائلی که گفتم که اونجا به علما و فلاسفه و عرض بکنم که صوفیا اهمیت میدادن، با توجه به اینکه مغول حمله میکنه دوباره مجبور میشه به ری مهاجرت بکنه، پای مغول به ری هم باز میشه مجبور میشه به همدان مهاجرت بکنه، اتفاقا مغول اونجا میاد و فراوان در ری خود نجم دایه نفت میکنه که نزدیک به 500 هزار نفر رو در ری قتل عام کردن، میره همدان، از همدان مجبور میشه به روم بره ادامه حکومت سلجوقیان، از اونجا برمیگرده به اران امروزی مثلا ارمنستان و آذربایجان، در نهایت میره به بغداد. اونجا تا آخر عمر اونجا هست، 573 در شهرهای دزنهی میاد و 654 در بغداد فوز میکنه. کتاب های زیادی داره، اما مهمترین کتابش همین کتاب مرصاد العباد هست. از دو جهت این کتاب مرصاد العباد برای ما ارزشمنده، یکی این که مبانی عرفان و تصوف را اگه ما بخوایم دنبالش بگردیم میتونیم تو این کتاب بریم و اصطلاحاتی که دنبالش هستیم یا مبانی که دنبالش میگردیم رو بتونیم در کتاب نجم دایه پیدا بکنیم. دوم این که این کتاب زبان فارسی هست و این اصطلاحات عرفانی رو یا مبانی عرفانی رو به زبان فارسی توضیح داده و از این جهت مهمه. حالا که این کتاب رو به فارسی نوشته، از این جهت هم مهمه که کتاب فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده ساده و فوق‌العاده خواندنی است. اصلا گاهی اوقات شما اگر چون موزه برنامه هم شعر سپید هست نگاه بکنیم، ما میتونیم پایه‌های شعر سپید رو در دو تا کتاب از متون کهن خودمون، یعنی تاریخ بیهقی و همین کتاب نجم دایه
مرصاد العباد
پیدا بکنیم.
البته بخش‌های متنوعی از سخنان عرفا
و همچنین داستان‌ها.
بله.
داستان‌هایی که نقل می‌کنه. فوق‌العاده کتاب خواندنی، جذاب و جالب هست. این کتاب 5 باب داره، 40 فصل داره. عرض بکنم که توی قسمت‌هایش از خلقت آدم شروع می‌کنه تا خلقت آدم، منظورم آدمیزاد هست نه حضرت آدم. در واقع کتاب مرصاد العباد یه داستان دلکش، شیرین، پیوسته از سرگذشت آدم هست، از آفرینشش تا بازگشت ابدیش. تو این کتاب زندگی آدم رو به 3 بخش تقسیم میکنه، به مبدأ، معاش و معاد، یعنی قبل از خلقت، موقعی در رو زمین زندگی میکنه و موقعی که برمیگرده و معاد رو داره. حدود 455 بیت شعر فارسی داره که یه قسمتی شاید حدود سلسش از خودش هست و مابقی رو از شاعران دیگه آورده. متن کتاب خیلی قشنگه، اشعاری که آورده اشعار خوبی انتخاب کرده. مثلا یه دو بیتی داره که من این دو بیتی رو اتفاقا تو کتاب مقامات حمیدی هم دیدم اما شاعرش رو پیدا نکردم. مثلا با یار نو از غم کهن باید گفت، با او به زبان او سخن باید گفت، لا تفعل و افعل نکند چندین سود، چون با عجمی کن و مکن باید گفت. همین دو بیتی رو صاحب کتاب مقامات هم داره، یعنی تصریح میکنه که باید به زبان فارسی بگه.
مثل همه ربایی ها، مثل همه ربایی ها که سرگذشت نامعلومی داره این ربایی هم، چون واقعا ربایات رو مشا زیاد داریم دیگه.
بله، میشه سرگذشت رو پیدا کرد ببینیم چه کسانی این ربایی رو نقد کردن. مثلا خب شاعرش به چون بالاخره دو بیتی و ربایی شاید است که عامه مردم ازش استفاده میکردن، این دهان به دهان میچرخید.
مثلا ربایی کمتر بیشتر به منابر و در محافل علمی و تخصصی یا فلسفی بوده یا عرفانی بوده، برای همین بین مریدان و شاگردان دست به دست میگشته و گاهی از یک محفل به محفل دیگر، و طبیعتاً اهل فلسفه، اهل عرفان در شرح و توضیح مطالب از رباعیات دیگران هم گاهی بدون اینکه ذکر منبع کنن نقل میکردن و مریدان فکر میکردن رباعی خودشونه و به این ترتیب یک رباعی ممکنه در چند دیوان دیده بشه.
متو داستان دو بیتی فرق میکنه با رباعی از این جهت که بیشتر مباحث عاشقانه درش مطرح میشه و بین عوام مردم رایج.
بله دقیقا.
از این جهتی که وقت بین عامه مردم میچرخه. دو بیتی وقتی رشد پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، اندیشه واردش میشه، وقت تبدیل به رباعی میشه که هم مباحث حکیمی، هم مباحث فلسفی و هم مباحث عرفانی درش مطرح میشه. یه خود زبان تندی داره گهگداری موقع که با پادشاهان صحبت میکنه، چون عادت کرد تو دربار سلجوقیان باشه، بعد به دربارهای دیگه میره و میبینه خیلی به تصوف و عرفان و اهمیت نمیدن، گاهی با پادشاهان تند برخورد. مثلا این چند بیت رو ببینید: داوود شها ز عدل الله بترس و ظلمت ظلم و دود و هر آه بترس، گرچه زره تو زره داوودیست، از تیر دعای از تیر دعاهای سحرگاه بترس. طبیعتا خیلی به مذاق حضرت همایون خوش نمیاد که بخوان اینقدر مستقیم ایشون از خدا بترسونن، اما در هر صورت کتاب خیلی کتاب جذابی است. منتها این نکته هم عرض بکنم که نثر کتاب فوق‌العاده نثر شاعرانه است، مخصوصا اونجا که داستان خلقت حضرت آدم رو داره بیان میکنه، نثر فوق‌العاده جالب میشه. اگه اجازه من یه چند سطر از اینجایی
که حتما میخواستم خواهش کنم از معذرتون که بخشی از کتاب رو بخونید.
بله، این قسمت فصل چهارم و پنجم داستان آفرینش حضرت آدم هست و فوق‌العاده این داستان رو زیبا تعریف میکنه و اون شعر حافظ معروف حافظم که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند، یه روایت دیگری است از همین نگاهی که نجم دایر داره. میگه چون نوبت به خلقت آدم رسید، گفت خانه آب و گل آدم من میسازم، این را به خودی خود میسازم بی واسطه، که در او گنج معرفت تعبیه خواهم کرد. پس جبرئیل را بفرمود که برو از روی زمین یک مشت خاک بردار و بیار. جبرئیل برفت، خواست که یک مشت خاک بردارد. خاک گفت ای جبرئیل چه میکنی؟ گفت تو را به حضرت میبرم که از تو خلیفتی میآفرینم. خاک سوگند برداد به عزت و ذوالجلالی حق که مرا مبر، که من طاقت قرب ندارم و تاب آن نیارم. من نهایت بود اختیار کردم تا از سطفت قهر الوهیت ایمن باشم، که قربت را خطر بسیار است. نزدیکان را بیش بابت حیرانی، کیشان دانند سیاست سلطانی. نثر فوق‌العاده جالب است، مخصوصا اوج این کتاب در همین قسمت داستان خلقت آدم هست.
بله.
که من فکر میکنم اگر یک نفر فقط همین داستان خلقت آدم رو بخونه و این زیبایی مسحور کننده او رو ببینه، براش از همین کتاب کفایت میکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، فرصتمون پایان رسیده و خیلی هم خوب و کامل کتاب مثال العباد رو معرفی کردید. چه بخش زیبایی هم از اون قرائت کردید. حالا ادامهش رو واگذار میکنیم به خود علاقمندان که برن ببینن این مشت خاک رو بالاخره کی میتونه بیاره به حضرت باری تعالی برسونه.
فوق‌العاده داستان جذاب و گیرایی که شهود خود نجم رازیست. در اصل خلاصه این کتاب رو آقای دکتر محمد امین‌ریاحی یک گزیده ای ازش دارم که اونجا شرح هم داده، نکات بلاغی دستوری زبانش هم همه رو توضیح داده، فکر کنم برای علاقه‌مندان خواندنی و جذاب هم باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از آقای دکتر مهدی محمدی عزیز، ایشون رو به خدای بزرگ میسپارم و همزمان با شما هموطنان عزیزم که شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو بودید، از معذرتون خداحافظی میکنم و مثل همیشه پس از خداحافظی من قطعه شعری براتون قرائت خواهم کرد. خدا نگهدار.
حسن ختام
دختران شهر به روستا فکر می کنند، دختران روستا در آرزوی شهر می میرند، مردان کوچک به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند، مردان بزرگ در آرزوی آرامش مردان کوچک میمیرند. کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانش نمیرسد؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتی به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری با پلیس از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردم و از شما کلاهبرداری میکنم.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاصه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دلاور مرد دنیا، مرد بندر، دلاور مرد دنیا، مرد بندر، میاره تور ماینیش باز کره بر، میاره تور ماینیش باز کره بر. ریکولاشون گروگر گور همیشه، ریکولاشون همیشه شور و شادی تو دلاشون، همیشه شور و شادی تو دلاشون.
دلاور مرد دریا، مرد بندر، دلاور مرد دریا، مرد بندر، میاره تور ماینیش باز کره بر.
مینادیم تور گدو تو دل او، مینادیم تور گدو تو دل او، می آوردیم بالا باز ماین و سنگو، می آوردیم بالا باز ماین و سنگو.
دلاور مرد دریا، مرد بندر، دلاور مرد دریا، مرد بندر، بیاره تور ماینیش باز کره بر.
موی و میگو تو دریا شاد شاد کن مرد جاشو، الهی شاد شاد کن مرد جاشو، تا از دریا بیاره شیر و راجو، تا از دریا بیاره شیر و راجو، دست الله توی دریا با ما همراه، روی موجا روی موجا میرن دریا، هر دیجاشو از صبح تاشو با تو راشو، با تو راشو
سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو و امیدوار هستیم همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر نظر خاصی راجع به برنامه ها داشتید، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، استفاده میکنم از شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 استفاده بفرمایید. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
این قرض تا موقعی که تو دست اونو بر ما دارن ثواب بنویسن.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
عثمان بن زیاد اومد پیش امام صادق. به امام صادق گفت از یک کسی طلب دارم، میخواد خونهشو بفروشه، بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل درسه، او را از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ گفت پولمه میخوام. امام نهیش میکنن، امام نهیش میکنن، امام بهش میگن الان باهاش همراهی کن، الان باهاش راه بیا، الان بیخانش نکن. بعض وقتا تو زندگی یا طرف یه بدهکاری داره، بله ما یا ببخشیم یا همراهی کنیم، 6 ماه، 1 سال، یه جوری باشه. وقتی که تازه این قرض تا موقعی که تو دست اونو بر ما دارن ثواب بنویسن. من توی برنامه 2 نکته رو گفتم. گفتم ما این بدهکارا بدهیمونو بدیم. آی کسی که بدهکاری، به در و دیوار بزن بدهکاری تو بدی، ولو 1000 تومنه. آی طلبکار، قرآن میگه راه بیا. اهل بیت میگن راه بیا. میگن هر چی راه بیای خدا برات ثواب مینویسه. نکنه خدا نکرده پول رو سودش کنی، نکنه ربویش کنی، نکنه بگی اینقدر سودش رو بالا میبرم، نکنه آبروش رو ببری، نکنه 4 جا مثلا 4 تا متلک بهش بندازی. به کم نداشتیم آدمایی که راه اومدند خدا جبران کرده. شما میخوای 1 میلیون رو بگیری، این 2 میلیون رو بگیری، میخوای تو زندگی چی کارش کنی؟ خدا میگه راه بیا، من با راه میام. تو راه بیا، من تو زن و بچه جبران میکنم، من دستگیر فرزندانت میکنم. بیاید تو این گرفتاری اقتصادی به داد هم برسیم، مشکل هم حل کنیم، زیر پر و بال هم دیگر رو بگیریم، کمک کار هم دیگر باشیم. اینقدر موقع بردن ما هم برنده نباشیم. موقعی که بعضی ها نشستند و بد دارن میخورن، ظالمانه دارن میخورن.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم را
خاطرات از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.